أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. بحث بعدی در جهت چهارم پنجم چندم در این است که حالا این وجوب مقدمه که گفته میشه وجوب غیری است، بنابر ملازمه آیا بر مطلق مقدمه است یا قیدی داره؟ هر مقدمه ای واجب و تحصیل نیست به وجوب غیری. به عبارت اخرى متعلق این وجوب غیری و موضوع این وجوب غیری چیز؟ چون اختلاف شده در میان اصولیون و از مجموع کلمات اصولیون از زمان صاحب معالم تا زمان حال چهار قول استفاده شده، مطرح شده که مهم این قول ها دو قوله در حقیقت، ولی خب چهار قول ذکر شده. یک قول کلام صاحب ظاهر عبارت صاحب معالمه که ایشون فرماید وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است، اگر مکلف بخواد ذل مقدمه رو انجام بده، واجب نفسی رو انجام بده، مثلا نماز رو، اون وقت مقدمه واجبه برش انجام بده. ولی کسی که اصلا نماز نمیخواد انجام بده، ذل مقدمه نمیخواد انجام بده، دیگه وجوب مقدمه برای او معنی نداره. ظاهر عبارت ایشون اینه که اراده ذل مقدمه، اراده امتثال انجام واجب نفسی که ذل مقدمه باشه، این شرط وجوب مقدمه قرار داده، به نحو شرط الوجوب، که وجوب غیری مشروط است، وجوبش ایجابش مشروط است به اراده ذل مقدمه. این یه قول که ظاهر عبارت صاحب معالمه. یه قول هم ظاهر منصوب به شیخ انصاری رحمت الله علیه در تقریرات ایشون، مباحث الفاظ ایشون خب تقریرات داره دیگه، اصول، بله اصول رو ایشون به قلم خودش فقط مباحث رسائل و عقلیه است نوشته. در اونجا ظاهر عبارات تقریرات اینه که ایشون هم یک قیدی آورده در وجوب مقدمه، وجوب غیری، ولی نه مثل صاحب معالم قید شرط وجوب مقدمه قرار نداده، شرط واجب قرار داده این قید را. فرموده است برای اینکه مقدمه با قصد توسل اگر انجام گرفت واجب میشه، پس مطلق مقدمه واجب نیست. مقدمه ای که با قصد توسل به ذل مقدمه مثلا اون مقدمه رو انجام بده مکلف، اون مقدمه واجبه و قصد توسل میشه قید واجب، نه قید وجوب، نه شرط وجوب. بعضی ها گفتن این همون قول صاحب معالمه، با این فرق صاحب معالم اراده ذل مقدمه رو شرط وجوب قرار داد، شد با وجوب غیری وجوب مشروط. مرحوم شیخ همون اراده ذل مقدمه را آمد به عنوان قصد توسل از مقدمه به ذل مقدمه قید واجب غیری قرار داد، نه شرط وجوب. از هر دو قیداشون یکیه، ولی اون شرط قید وجوب قرار داد، من اون صاحب عالم شیخ قید شرط واجب قرار داد، نه قید نه شرط وجوب. فرق بین قید واجب و قید وجوب قبلا گذشت مفصل. گفتن فرقش در اینه، نه در خود قید، ولی در خود قید هم احتمالا فرق باشه بین اراده ذل مقدمه و بین قصد توسل. اراده ذل مقدمه ممکنه باشه ولی قصد توسل نباشه. بالاخره اینم یک قول که این دو قول دیگه خیلی مطرح نیست بعد از چنانچه خواهیم گفت. قول سوم قول صاحب کفایه است، قول صاحب فصوله، ببخشید، که صاحب فصول قائل شده که مقدمه واجبه بنابر ملازمه، ملازمه رو قبول کرده، ولی واجب مطلق مقدمه نیست، کل جامع مقدمه نیست، خصوص حصه موصله است، المقدمه الموصله و الاز المقدمه، اون واجبه. این ایصال هم قید واجبه نه قید وجوب. اینم یک قول، یه قول هم قول صاحب کفایه است، قائل شده به وجوب مقدمه مطلقا، که قهرن این اقوال به تقیید چه به نحوه شرط وجوب مثل قول صاحب معالم، چه شرط واجب مثل قول شیخ یا قول صاحب فسوق، اینها قهرن باید اثبات کنن که چرا این وجوبی که قائل شدن خاص شده نه مطلق و جامعه مقدمه، که در ضمن بحث از خود ملازمه این بحث هم خواهد آمد، اینجا هم البته این بحث خواهد شد، این نکته ملازمه اینجا بحث میشه، آیا اقتضای اطلاق داره یا اقتضای تقیید داره، اونم به چه نحوی، قید چیه، قید وصول و ایصاله یا قصد توسله. دو قول اول و دوم، مخصوصا قول اول، عدم صحت و عدم دقت درش روشنه. اینکه کسی بگه وجوب مقدمه، وجوب غیر مقدمه مشروط است به نحو شرط وجوب نه قید واجب به اراده ذل مقدمه، یعنی مکلف اگه اراده کرد ذل مقدمه را، اون وقت واجب میشه برش مقدمه، اما اگه اراده نکرده اصلا نماز بخونه دیگه مقدمه برش واجب نیست. این پاسخش روشنه، همونجوری که مرحوم میرزا پاسخ جالبی داده، مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه که کسی اراده نکرد نماز رو بخونه، شما میگید مقدمه که وجود دیگه برای واجب نیست، رو وجوب غیری. ما میپرسیم وقتی اراده نکرد نماز بخونه، آیا وجوب نفسی نماز که وجوب ذل مقدمه ساقط میشه یا فعلیه؟ اگر بگید وجوب نماز ساقط میشه، خیلی واضح البطلانه، وجوب نماز و با اراده نکردن خوندن نماز و واجب که ساقط میشه وجوبش، قطعا وجوبش هست. بلکه اگر بخواد وجوب فعلی مشروط باشه به اراده اون فعل، اگر به این نحو مشروط باشه، این که تحصیل حاصله، چون در فرض اراده اون فعل، اون فعل شکل میگیره ولی که ایجابش معنی نداره، مضافه معنی که نیست. اینجور قیدی در نماز وجوب نماز، چه انسان اراده بکنه نماز چه اراده نکنه، وجوبش فعلیه بر او، فلذا آسی اگر اراده نکرد نماز بکنه عصیان کرده امر به نماز رو که امر نفسی است. پس وجوب نماز مشروط به ارادهش نیست، به اراده نماز نیست. اگر مشروط نبود به اراده، پس وجوب نماز فعلیه حتی برای کسی که اراده نماز رو نمیکنه. حالا که فعلی شد، اگر ملازمه رو قبول دارید، مقدماتش هم میشه واجب وجوب غیری. حاصل اشکال مرحوم میرزا که اشکال خوبی هم هست و وجدانی و برهانی است، اینه که اگر علا تقدیر عدم اراده ذل مقدمه که شما این شرط وجوب غیری قرار دادید، اون وجوب غیر نفسی ذل مقدمه باقی است، پس مقتضای ملازمه میگه که حالا ذل مقدمه رو مولا واجب کرده، حتی بر کسی که نمیخواد نماز رو انجام بده، نماز برش واجب کرده، بر اونم فعلیه وجوب، بنابر ملازمه مقدماتش هم واجب کرده برش وجوب غیره. قدرت نداره، یعنی چه؟ به اختیار خودش اراده نکرده، نه که قدرت نداره، بس در عدم اراده است نه عدم قدرت و عجز. بنابراین اگر در فرض عدم اراده ذل مقدمه وجوب نفسی هست بر ذل مقدمه، پس وجوب غیره مقدمش هم هست بنابر ملازمه. اگر نیست بنابر اراده، عدم اراده مکلف وقتی اراده نداره ذل مقدمه را، وجوب ساقط میشه، وجوب نفسی از نماز. این بله، وقتی که چون وجوب ساقط شده مقدمه جم دیگه وجوب نداره، چون ملازم جاییست که ملزوم باشه، اینجا ملزوم نیستش، ساقط شد، ولی این محتمل نیست که وجوب نماز مشروط باشه به اینکه آدم نماز را بخواد. واجبی که اگه کسی نخواست انجامش بده دیگه واجب نیست، این که وجوب نیست، این که واجب نیست که و هر کسی نمیخواد اون واجب انجام بده وجوب هم رفع میشه. لغو اینجور وجوبی که وجوبی که مشروط باشه که انسان بخوادش، اگر نخواستش دیگه واجب نیست، دیگه واجب نیست که، معناش عدم وجوبه، معناش اباحه است، مربوط به اختیار خودشه، خواستش میتونه انجام بده، نخواستش میتونه انجام نده، اینجوری معناش، این دیگه اباحه است، وجوب نیست. وجوب از طرف مکلف یعنی چی؟ وجوب از طرف مولاست، وجوب از طرف مولاست، وجوب از طرف مکلفه. اسم مشروط کردن ایجاب شیئی به اراده مکلف آن شیء را، این لغوه. این معناش چیه؟ معناش اینه که این واجب نیست برای مکلف. خواست انجام بده، میخواد انجام بده، میخواد این مثل هر مباحیست. مکلف میخواد اراده نکنه، واجب نمیشه. چیزی که با اراده نکردن از وجوب ساخته میشه، وجوب نیست دیگه. اصلا وجوب برای اینه که اراده مکلف را مقهور کنه مولا و ملزم کنه که بره طرف فعل. اگر منوط کنه وجوبشو به اراده، خیلی وجوب نشد که، روشنه دیگه. پس بنابراین اگر این ایجاب دل مقدمه که واجب نفسی مثل نماز با عدم اراده نماز از وجوب ساخته بشه، این دیگه وجوب نیست، محاله. اگر نه این وجوب هستش که به فرض با اینه هستش، این وجوب وجوب نفسی که ساخت نمیشه با عدم اراده نماز، با نخواستن و نماز خوندن وجوب رفت بشه. اگر هستش این وجوب، بنابر ملازمه این وجوب غیری هم از اون مترشح میشه، مقدمش هم میخواد، همونجور که خودش میخواد و وجوبش فعلیه، وجوب مقدماتش که وجوب غیریه، بنابر ملازمه بازم هستش. این بیان درستی؟ چی فعلیت بدن کرد؟ فعل که فعلیتش با عمل مکلفه، وجوب باید فعلیت پیدا کنه. وجوب هم فعلیتش به فعلیت موضوعشه که چیه؟ اراده مکلف جزء موضوع نیست، ولی لغوه. آنچه که موضوعشه دخول وقت، قدرت، عدم عجز، عدم مرض، ما امثال اینا که همه هست. پس وجوب فعلیه. وقتی نخواست یعنی عصیان کرد، و الا هر عصیانی دیگه از عصیانیت میفته میشه غیر عصیان، روشنه. این بیان خوبیست. مرحوم محقق عراقی آمده این بحث لزوم لغویت و تحصیل حاصل را یا لغویت امر را برده تو خود وجوب غیری، چون یه اینجور بیانی هم اضافه کرده. گفته ما میتونیم بگیم خود وجوب غیری هم در اینجا محاله، مشروط باشه به این شرط که صاحب معالم گفته، شرط اراده ذل مقدمه. چون اراده ذل مقدمه مستلزم اراده مقدمه است. اگر گفتیم وجوب غیری مشروط به نحو شرط وجوب، نه قید واجب، به اراده ذل مقدمه، که انه وجوب غیری مقدمه را شرط کردیم به اراده مقدمه، و مشروط کردن وجوب فعلی به اراده اون فعل، این تحصیل حاصله. چون در فرض اراده عکس اونه، یعنی در فرض اراده اون فعل، من اون فعل رو انجام خواهم داد، چون مقصود از اراده اون اراده تامه است که برسه به مراد. در فرض اراده فعل اون فعل انجام بگیره دیگه، امر به اون فعل تحصیل حاصل این لغوه. این هم یه بیان بر علیه صاحب معالم، که این بیان رو مرحوم عراقی داره، که این بیان قابل دفعه. بیان مرحوم مرزا بهتره و فنی تره. این قابل دفعه به جهت اینکه اولا وجوب غیری هم کبراش درست نیست هم صغراش. وجوب غیری وجوب طبعی است، قهری است، که بعد خواهیم گفت بنابر ملازمه. وجوب جعلی انشائی نیست تا بگیم لغوه، و لغو بر مولا قبیحه که مولا بده جعل لغوی را انجام بده. اگر یک وجوب جعلی بود، جعل داشت، مجعول بود، میگن مولا چی فایده داره چیزی که در طول اراده که متحقق میشه دیگه، چرا امر بشه؟ خودش متحقق میشه. این امر به او، امر مشروط به اراده اون چه، این لغوه. این اشکال در کبرا که لغویت در اینجور واجبات طبعی قهری نمیاد، در واجبات مجعوله استقلالیه که جعل میشه از طرف مولا، جعل داره در حقیقت. فعل مولا نبایستی لغو باشه، نه اون اراده قهری که میگن به ملازمه هست برای مقدمات به نحو اراده غیری. او دیگه امر تکوینی است. این یه بیان، من کبرای بیان صغروی هم هست که نه ممکنه صاحب، یعنی صغراش هم تمام نیست. به این معنی که صاحب معالم ممکنه اینجوری بگه اراده ذل مقدمه از غیر ناحیه فعل این مقدمه، از ناحیه سائر نواحی، یکیش خود قصد، برای اینکه وقتی رسید به ذل مقدمه رو انجام بده، نمازم بخونه، اصل نماز اون از غیر ناحیه این مقدمه ممکنه شرط کنه در وجوب غیری مقدمه، نه اراده حتی از ناحیه فعل مقدمه. و این قهرن شرط دیگه اراده خودم، اخذ اراده ذل مقدمه و به نحو شرط وجوب در ایجاب غیری مقدمه مستلزم اخذ اراده فعل خود مقدمه نخواهد شد. با این بیان تحصیل حاصل هم اصلا نخواهد بود. مهم اون بیان اوله که بیان مرحوم میرزاست و درست هم هست که شما اگر وجوب نفسی رو بخواید مشروط کنید به اراده اون واجب نفسی که نماز باشه، این که عدم معناش عدم وجوبه، چون هیچ وجوبی نمیتونه مشروط باشه به اراده اون واجب و الا میشه مثل مباح. اگر نه مشروط نیست فعلیه، بنابر ملازمه مقدماتش هم واجبه، وجوب فعلیه مولا میخوادش پس مقدماتش هم میخواد به وجوب غیری، وجهی برای عدم فعلیت وجوب و عدم اطلاق وجوب غیری نیست، اینجا وجوب غیری هم فعلی خواهد. بنابراین این قول اول روشن پاسخش. قول دوم هم که قول مرحوم شیخی که آمده قصد توسل را، حالا بالا اون به معنی اراده زیر مقدمه یا یه چیز دیگری که بعضی وقتا با اون یکی میشه، این رو آمده قید واجب قرار داده، گفته این حس از مقدمه واجبه وجوبش مطلقه، هر جا اون وجوب نفسی باشه این وجوب هم هست، شرط وجوب غیری نیست. این قید واجبه، حالا که وجوب نفسی نماز فعلیه وجوب غیری مقدماتش هم فعلی میشه، ولی به این حس از مقدمات، این حس واجبه، این مقید واجب غیریست. وضوعی که با قصد توسل به ذل مقدمه و رسیدن به ذل مقدمه مکلف انجام بده. این بیان در کلمات صاحب تقریرات شیخ محتملاتی درش مرحوم میرزا داده که درستم هست، کسان مقصود مرحوم شیخ از این اخذ قصد توسل در واجب غیری چیه؟ یک احتمال اینه که ایشون این قصد توسل رو در بحث اون عبادیت و مقربیت لحاظ کرده، میخواسته اینه بفرماید، برای این که مقدمه ای که عبادیست مثل طهارت تا با قصد توسل انجام نگیره عبادت نمیشه. اگر این مقصود باشه این حرف درستیه، قبلنم بحث کردیم در مقربیت و عبادیت طهارات و صلات و عبادیت مقدمات که راه یکی از راه ها با که عمده راه مقربیت و عبادیت مقدمه، آوردن مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه است و امتثال ذل مقدمه است که این میشه قصد قربی. اگه مقصود ایشون از اخذ قصد توسل در متعلق واجب غیری به نحو قید واجب اینه که اینجا قربیت وقت حاصل میشه، یعنی مقدمه ای که مقربیت درش اخذ شده، مقدمه ای که عبادیت درش اخذ شده، اون مقدمه مقید است این که با قصد توسل انجام بگیره. این درست، این برگشت به بحث قبلیه که مرحوم میرزا این احتمال رو هم میده که ایشون در اینجا این قید رو آورده ناظر به اون بحث. این دیگه بحث مربوط به اصل وجوب نیست، وجوب غیری نیست، مربوط به وجوب غیری قربی است، یعنی اون واجبات غیری، اون مقدماتی که واجب غیری هستن برای واجبات نفسی و قربیت درشون شرط شده، قصد قربت و عبادیت درشون شرط شده، اون مقدمات با قصد توسل متحقق میشن، چون عبادیتشون مقربیتشون قیده در مقدمه عقص شده، تا نباشه مقدمه نیست و این هم متوقع بر قصد توسله. این هر برقی درست نیست، برگشت اون بحث قبلی داره که گذشت مفصله. یه احتمال دیگه هم در کلام ایشون داده مرحوم میرزا و از یک تفریعاتی که در تقریرات آمده ایشون استظهار این رو هم کردن که مقصودش باید شیخ این باشه، نه بحث اصل این که متعلق وجوب غیری مقیده به قصد توسل، و اون اینه که جایی که مقدمه واجبی، جایی که یک حرام فی نفسه مقدمه واجبی قرار میگیره، مثل عبور از زمین مخصوص برای انجاء غریق، کسی داره غرق میشه، این زمین هم تا ساحل که باز بریم اون نجات بدیم مال دیگری راضی نیست، ما باید این رو مثلا قطع این مسافت کنیم، یا مثلا اگه زراعتی چیزی هست رو تلف کنیم حتی تا برسیم به ساحل بدونیم رو نجات بدیم، ماشینی رو باز ببریم باید. چیزی دیگه باش میشه نجات داد ببریم، قهران در تصرف در زمین غیر میشه، شاید ضرری هم برای غیر داشته باشه، حالا ما بریم این کار انجام بدیم. اینجا این مقدمه اگر اون ذل مقدمه واجب نبود، غریقی در کار نبود، حرام بود، تصرف در زمین دیگری، عبور از زمین دیگری، اتلاف مثلا زرعی چیزی که در زمان دیگری از بدون رضای او، خب حرام شرعه، اون مشخص، ولی حالا این مقدمه شده مقدمه محرمه شده مقدم این فعل محرم شده مقدمه یه واجب اهمی که مثلا حفظ نفس محترم است که وجوبش هم اهم از حرمت تصرف در غسل چنانچه هم جرم از نظر فقهی. اینجا بحث میشه بعدن یکی از تنبیهات مربوط به ثمرات بحث وجوب غیری تنبیه در ثمره بحث وجوب غیری است. اونجا معمولا این مثال یکی از ثمراتی است که زده میشه و گفته میشه یکی از ثمرات وجوب غیری اینه این موارد تضاهم بین حرمت مقدم است حرمت فعلی و وجوب مقدمه ذل مقدمه متوقف ذل مقدمه این که اهم متوقف بر این فعل حرام. اونجا بعض این تفصیل رو دادن که اگر این مقدمه رو به قصد توسل انجام نداد یقع حرامن معصیت هم کرده اگر بدون وقتی راه را میرفت به قصد اینکه بخواد امتثال کنه واجب نفسی رو انجام نداد به قصد اینکه میخواست زراعت این آقا رو از بین ببره بعد که اونجا رسید حالا فرض کنید اون واجب رو انجام داد انجام نداد این حرمته هستش. اما اگر نه با قصد توسل انجام داد حرمته رفع میشه. در اون ثمره این بحث هست که آیا فعل مقدمه ای که فی نفسه حرام است بدون قصد توسل رافع حرمتش هست یا رافع حرمت نیست. قانون باب تزاحم اینجا چه اقتضایی داره که این بحثش مفصلا بعد میاد. اینم اگه منظور مرحوم سید شیخ باشه در تقریرات بازم یه بحث خاصی است رفتی به اینکه متعلق وجوب غیری و واجب غیری خاصه یا عامه نداره میخواد اون بحث تضاهم رو حل کنه. یه ثمراتی هم بار کرده برای این که از اون ثمرات استفاده میشه که من ناظره به اون بحث در حقیقت احتمال سوم هم حالا این دیگه بحثشه بذارید بعد که اونجا آمد این حرف اونجا باز تکرار میشه آثاری هم که مرحوم شیخ در تقریران گفته اونجا مفصل بحث میشه دیگه اینجا بحثشو نکنیم دیگه مربوط به بحث تضاهم فعل حرام و مقدمه قرار گرفتنش برای واجب نفسی اهمه که اونو اونجا باید بحث کنیم ببینیم چقدر درسته این قصد توسل در رفع حرمت در مقام تضاهم اصلا دخیله یا دخیل نیست حرمت مرتفعه حتی قصد توسل نکنه. اینم بحثش اونجاست. احتمال سوم همین احتمالی است که مرحوم شیخ مرحوم صاحب کفایه برداشت کرده از تقریرات و نسبت داده به مرحوم شیخ که مرحوم شیخ قائل به اینه که اصلا واجب غیری مطلق مقدمه نیست واجب غیری مقدمه است که یقصد و به حد توسل الی ذل مقدمه قصد توسل قید واجبه. این حسه از مقدمه که قصد به حد توسل یکون واجبن وجوبش هم فعلیه هر وقت که ذل مقدمه واجب باشه به وجوب نفسی این وجوب غیری هم هست شرط وجوب هم نیست شرط قید واجبه فعلیه مطلقا چون ذل مقدمه فعلیه وجوب نفسیش مطلقا ولی واجب به این وجوب فعلیه مطلق که وجوبش مطلقه واجبش چیه؟ جامع و مطلق مقدمه نیست خصوص مقدمه ایست که یقصد به حد توسل پس قصد توسل شد غیر واجب. این استظهار کرده مرحوم صاحب کفایه و اسناد داده به شیخ وقت بحث شده که آیا میشه بگیم وجوب غیری متعلق به این حسه از مقدمه است نه به جامع مقدمه. قرآن اشکال کرده مرحوم صاحب کفایه اشکال درستی هم هست دیگران هم اصل اشکالش قبول کردن گفتن ولی اینکه بالاخره ما اگه ملازمه رو قبول داشته باشیم بین وجوب شیء و وجوب مقدمات که بحثش بعد خواهد آمد این ملازمه بین وجوب نفسی شیء و وجوب غیری مقدمات اون شیء نکته این ملازمه که بعد خواهد آمد یا توقف یا توسل چرا عقل مثلا حکم میکنه و یا درک میکنه بالبرهان یا بالوجدان که اذا وجب شیئون اوجب شارع و شیئن مقدمه اون شیء رو هم واجب خواهد کرد به وجوب غیری. این که ازش تعبیر میشه به ملازمه و برهانش بعد میاد مثلا یا وجدانش دلیل برش این ملازمه هه بعدا خواهیم گفت که بالاخره حیثیت و اون نکته و علتی که عقل درک ملازمه میکنه یکی از این دوتا نکته است یا توقف میگیم چون این واجب نفسی متوقف شد برای این مقدم، این توقف اقتضا میکنه که هر وقت اون مولا اراده تشریعی یعنی وجوب داشت، اینم مقدمش هم اراده داره که انجام بگیره. این میگیم توقف. توقف نکته و علت و حیثیت تعلیلی حکم عقل به ملازمه است. این یه قول. یه نکته دیگر هم نکته است که صاحب فصول روش پافشاری داره. این نکته اول را صاحب کفایه در اون قول چهارم روش پافشاری داره. نکته دیگری هم صاحب فصول بهش پافشاری داره و همون درسته بعد بنابراین که ملازمه ده کسی قبول کنه. ایشون میگه نکته ملازمه عقلی که میگیم بین وجوب شیء و وجوب مقدر، نکتهش توسله نه توقف. توقف در آن کافی نیست. رسیدن به ذل مقدمه است و تحقق ذل مقدمه بعد از مقدمه است و این در مقدمه موصله است. مقدمه که انسان انجامش بده ولی بعد ذل مقدمه رو انجام نده، اونجا توقف هست ولی توسل نیست. این هم یه نکته. در جواب مرحوم شیخ، مرحوم صاحب کفایه و دیگران گفتن که بالاخره شما ملازمه اگه قبول نداری که هیچ، مثل مقدمه واجب نیست، وجوب غیری نداری. اگه ملازمه رو قبول داری بین وجوب شیء و وجوب مقدمات، این ملازمه نکتهش یا توقف یا توسل. توقف اقتضا داره مطلق مقدمه واجب باشه، همونجوری که صاحب کفایه میگه جامع مقدمه، چه موصل چه غیر موصل توقف براش هست. این میشه قول به اطلاق در متعلق واجب غیری. در واجب اگر نه، قول نکته صاحب فصول رو قبول داری که نکته توسل نه توقف، باز مقدمه موصله رو باز بگید واجبه که صاحب فصول اختیار کرده و اصرار برش داره. نه مقدمه با قصد توسل. قصد توسل از کجا بود؟ حتی قصد نداشته باشه بعد که انجام داد رسید بذار مقدمه قصد کرد مقدمه رو انجام بده، مقدمه که انجام داده واجبه چون موصله است. پس بنابراین نکته و علت قول به ملازمه یا توقف یا توسل، هیچ کدام از این دو نکته اقتضا نداره که متعلق وجوب غیری یعنی واجب غیری بشه مقدم با قید قصد و توسل. قید قصد توسل لازم نداریم. یا واقع توسل اخذ کن میشه صاحب فصول، نه قول دیگر. یا موصله را اخذ کن میشه قول صاحب فصول، دیگه قول چهارم دیگه قول دیگری نمیشه. یا توقف رو میزان قرار بده میشه قول اطلاق مطلق مقدمه، جامع مقدمه میشه که قول صاحب کفایه است. بالاخره یعنی از قبل این قول مطرح بوده، اصلا صاحب فصول اون قول رو داره رد میکنه، رد قول به اطلاق رو داره میکنه. بالاخره در مقابل اون دو قول و قول صاحب معالم که دیگه با بیان البطلانه، این در مقابل اون دو قولی که در زمان صاحب فصول مطرح شده یا اطلاق یا موصله، قول سوم بی نکته است، بی وجه. این اشکالی که شده است بر قول منسوب به شیخ، هم اشکال صاحب کفایه داره و دیگران. این اشکال درسته، ولی در اینجا بعضی آمدن، مرحوم هاشفیخ اصفهانی آمده سعی کرده با یه استفاده از یه قاعده فلسفی که اینم از اون جاهای خلط بین بحثای حکمی و اصولی و فقهی است که نبایستی بشه، خواسته از اون راه درست کنه یه وجهی به تراشه برای کلام مثلا ظاهر تقریرات بنابر فهم مرحوم صاحب کفایه، در حقیقت دفاعی کنه از صاحب کفایه، صاحب شیخ در مقابل صاحب کفایه. ایشون فرموده برای این که یه بیانی داره که این بیان در حقیقت از دو مقدمه مرکب شده، یکی این که در احکام عقلی به تعبیر ایشون همین حرفی که حکما زدن، در احکام عقلی ایشون فرموده از حیثیات تعلیلی تقییدی هست. قال الحكماء الحيثيات التعليليه تقييديه، يعني وقتی عقل حکم میکنه به اینکه مثلا زدن یک کودکی یتیمی برای تعدیب للتعدیب ليس قبيحا یا مثلا حسنا، اینجا تعدیب حیثیت تعلیلی برای حسن این فعل، ولی حیثیت تقییدی در احکام عقل عملی، یعنی آنچه که معروض حسنه اصلا خود تأدیبه، نه اینکه ضرب میشه حسن و تأدیب میشه علت حسن ضرب، اینجوری نیست. در احکام مثلا شرعی ممکنه یه جهتی علت باشه، مصلحتی یا مفسده علت باشه برای جعل حرمت و یا وجوب بر اون فعل، حیثیت تعلیلی باشه. واجب را که مولاد ایجابش جعل میکنه اون عنوان فعل جعل میکنه، نه اون عنوان مصلحت. مثلا نمیگه الواجب معراج المؤمن، میگه نماز واجبه، رو خود افعال نماز قرار میده وجوب را. ولی علت این که حالا این افعال را واجب قرار داده، فرض کنید معراج مؤمنه، اون مساله معنوی است که بار میشه اگر مکلف اون فعل را انجام بده، ولی ایجاب را رو اون عنوان قرار نمیده، میاد رو خود فعل، اون میشه حیثیت تعلیلی. اون مصلحت میشه حیثیت تعلیلی برای عروض وجوب شرعی بر فعل. ولی در احکام عقلیشون میگه اینجوری نیست، احکام عقلی در احکام عقلی حیثیت تعلیلی تقییدی هست، یعنی جایی که عقل حکم به مثلا وجوب یا حسن یا قبح، استحقاق عقاب، استحقاق ثوابی عنوانی میکنه، اون عنوان موضوع اون حکم عقلی است. وقتی میگیم مثلا جامع بین معصیت و تجری که همون تجری قبیح هست، تجری معروض قبحه، استحقاق عقاب داره، تجری استحقاق عقاب داره، نه اون فعل. وقتی این تجری منطبق بر هر فعلی شد، اون فعل عقاب رو داره، چون این عنوان برش منطبقه، چون این عنوان اون عقاب داره یا قبح داره. وقتی میگیم انقیاد مثلا حسنه و موضوع استحقاق ثوابه، انقیاد موضوعه و معروض این حکم به حسن عقلیست یا حکم به استحقاق ثواب عقلیست، نه اون فعل. پس فرق هست بین احکام عقل، احکام عقلی و بین احکام شرعی. احکام شرعی حسیات درش تعلیلیه، جهل شارع ممکنه خیلی از حسیات تعلیلی باشه، علت باشه که شارع حکم خودش رو روی عنوان دیگری که فعل انجام قرار بده، اون میشه علتش. ولی در احکام عقلی اینجوری نیست، این عبارت رو از حکمایشون گرفته، الحکمه گفتن الحیثیات تقییدیه. خب یه مقدمه. مقدمه دوم این که افعال که میخوایم بگیم مال واجبه چه غیری چه غیری، افعال وقتی واجب میشن متصف به وجوب میشن، اگه بخوان متصف به وجوب بشن که اختیاری باشن و ان ارادت و اختیار صادر شده باشه، با اراده اون عنوان صادر بشه تا بشه فعل اختیاری، تا بشه وجوب بشه تعلق بگیره. پس این دو تا مقدمه رو چون جمع کرده با هم نتیجه گرفته، نکته ملازمه حکم عقل در اینجا به وجوب غیری این توسله، همون که وصوله نه توقف. مثلا توسل هم که موضوع حکم عقل به وجوب مقدمه، چون این حکم عقلی است، دلیل لفظی که نیومده بگیم ظاهرش اینه، حکم عقلی هم حیثیت تعلیلی تقییدی هم درش. پس آنچه که متعلق وجوب غیری است المقدمت الموصله است، موصلیت رو باید عکس کنیم در معروض وجوب. از اون طرف چون وجوب میخواد بخوره به یک شیء، باید اون اختیاری باشه و مقصود مکلف باشه، اراده مکلف اون عنوانی که موضوع اون وجوب تعلق بگیره، و حیثیت وصولیت معروض وجوب شد، چون وجوب عقلی اینجا به ملازمه عقلی کشفش کردی، پس بایستی اراده بخوره به موصولیت، هم قصد توسل. پس قصد توسل و اراده توسل رو میخوایی تا بشه وجوب بشه بخوره به حکم مقدمه دوم، که وجوب لا یعرض علی عنوان الا ان یکون ارادی ان اختیاری ان، ولی اختیار و همون اراده بودن، اراده هم که همون قصده. پس قصد چون معروض حیثیت وصول تقییدی است، یعنی معروض وصول واجب، وصول موصل است، و معروض وجوب باستی ارادی و اختیاری باشه، پس اراده بخوره به موصلیت، یعنی قصد توسل باستی داشته باشیم، میشه حرف مرحوم شیخ. در حقیقت همون نکته ای را که مرحوم صاحب فصول گفته او را قرار میده ملاک ملازمه، ولی چون این حکم به وسیله عقل کشف شده و درک شده، نه به وسیله لسان روایت شرعی و طول روایت که نه بده که مقدم به واجب نماز بگیم ظهورش اینه که خود فعل شده معروض. حیثیت تعلیل تقییدیه نه تعلیلی. تقییدی که شد یعنی معروض وجوب باشه، عنوان موصل باشه. از اون طرف وجوب هم شرطش به حکم مقدمه ده و اینه که اختیاری باشه، ولی نمیتونه وجوب متعلق باشه به فعل غیر اختیاری. اختیاریت هم یعنی اراده بهش تعلق بگیره به اون عنوانی که معروض وجوبه، که اینجا توسل وصوله. پس باز قصد کنه توسل را، قصد کنه وصول را، یا همون اراده کنه وصول را، یا همون قصد توسله. پس هم موصلیت لازمه هم قصد توسل لازمه که بشه فعل قابل تعلق وجوب، بشه فعل اختیاری اراده قابل تعلق. این دو مقدمه را ایشون چینده برای اینکه توضیح کنه حرف منصوب به مرحوم شیخ را در تقریرها، که این مطلب خب اشکالات متعددی داره. لازم اینه که این قاطی کردن این بحث هاست که نباید قاطی بشه. اولین اشکال اینه که این بحث حیثیت تعلیلی و تقییدی وقت هم تمام شد، بذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد.